ممکن هست از گزینه ها باشه و حالا ممکن است ایشون نباشه اصلا از گزینه های مربیگری تیم ملی. به نظر شما در عرصه فوتبال ملی ما باید به کدوم سمت و سو بریم برای موفقیت بیشتر؟
ببینم درسته من بودم مربی تیم ملی امید ایران، الان کرانچر فراد بدون حمایت میکنن از باشگاه تیم امید ایران نمیتونی باید هر کی مربی باشه باید هم فدراسیون ایران هم باشگاه لیگ باختر باید حمایت میکنن تیم امید بده بازیکن با تیم امید ایران. با برانکو من الان دوست دارم برانکو باشه با مربی تیم ملی ایران، فراد الان نمیدونن کدوم رای برین تو فدراسیون ایران دنبال کدوم مربی برین با آینده. به نظر من استعداد مثل ایران هیچ کشور آسیا نداره. فراد باید یک برنامه طول مدت کار میکنه، مثل الان این مربی تیم قطر 5-6 سال کار میکنه اونجا. هم با تیم اولیمپیک تیم امید الان رسیده با تیم اصلی رخمان آسیا باشه. یک کل فوتبال ایران یک صبر باشه، یک نتیجه انتظار زود نمیگم، چرا ببینم همه فوتبال رفت جلو باید با یک برنامه برین جلو. الان کدوم مربی با کدوم برنامه کلی ساخته با من الان صحبت کنیم.
بله آقای بگوویچ اشاره کرد برای اطلاع شنوندگان که حالا به خاطر کیفیت صدا ممکن هست که درست متوجه نشده باشن، که اشاره کرد که من خیلی خوشحال میشم آقای برانکو سرمربی تیم ملی ایران بشه و باید باشگاه حمایت بکنن و بازیکن بدن و با فدراسیون فوتبال تیم امید همکاری بکنن برای موفقیت بیشتر. آقای فوادی
درسته. آقای بگوویچ حالا تو این چند سالی که ایران بودید بهترین خاطرتون چیه؟
ببینم من الان گرم این 4 سال پولاد با این 10 تا 12 تا بازیکن دارم، مثلا 7 تا بازیکن با تیم اصلی بوده، 4 تا بازیکن با تیم امید بوده، این افتخار بزرگ با کوزستان کار میکنیم. بعد از این اول 4 تا 5 تا 6 تا بازی با پرسپولیس ما بوده، 8 تا گل زده اول بازی با پگا گیلا.
بله
اصلا بگم
سال 82
یک بارم من خیلی شیرینی وقت پوره. بعد از الان با گلخوار سیریجان رسیده لیگ باختر بارم با من خیلی یک شیرینی بوده، با یک من خیلی خوشم بوده از این نتیجه، چرا من میدونم با مردم فکر میکنی با من 3 سال گلخوار سیریجان میدونه با کدوم مشکلات با همه چین زده بنده پشت پرده بوده تیم گلخوار بارم. من الان میگم با شما با سالم با ساده رفت تو لیگ باختر، این افتخار بزرگ با من با کل باشگاه با کل شرکت گلخوار.
بله خب آقای بگوویچ، حالا چون بازی پرسپولیس هم امشب داره برگزار میشه، اون فصلی که شما اشاره کردید که تو پرسپولیس بودی خیلی مسابقات عالی شروع کردین، خیلی پرقدرت، آیا دست‌هایی پشت پرده وجود داشت که تیم شما کم کم افت کرد در اون فصل، نتایج بدی شد برای تیم پرسپولیس؟
ببینم من الان دوست ندارم از گذشته صحبت کنیم، چرا گذشته من مرد نیستم الان نگاه کنم چی بوده قبل، من نگاه کنم آینده، الان چی گذشته نمیتونیم برمیگردم، من فکری با آینده.
بله خب خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید، برای تو آرزو موفقیت میکنم آقای بگوویچ.
دست در نکنه شما، سلامی رسون با شما با همه بدیگان عزیز کل رادیو ایران.
بله ممنون، مرسی، متشکرم.
عزیزتون بخیر.
بله برنامه پارسی گویی هم قابل استفاده است دیگه. آقای بگوویچ یک مربی کروات که در ایران کاملا فارسی رو یاد گرفته.
آخر گفتن هموطنان ایرانی چی گفتن؟ بله خیلی خوبشون ایرانی.
بله دیگه کاملا ایرانی شده آقای بگوویچ. بله شما رو موفقیت می‌کنید.
اشاره کردید به اون پرسپولیس که 8 تا به پگا 5 تا به فجر سپاهی 3 تا.
آقای احمدزاده اون موقع یادم گفتش که اصلا غیر عادیه این پرسپولیس این تیم.
بله با ملوان بود. بله یادش بخیر. چقدر زود می‌گذره، 16 سال پیش آقای معتمد هاشمی عزیز و بالاخره مربیان کروات در فوتبال ایران اومدن و رفتن
از آقای رایکوف که بله. مثلا یوگسلاو
همیشه هم بالاخره منشأ خدمات بودن و اثرگذار. حالا بجز اون اتفاقایی که تو جام جهانی 2006 افتاد و واقعا هم غیر عادی بود تیم ملی با فضای عجیب و غریبی که حالا دولت وقت و سازمان وقت تربیت بدنی ایجاد کرده بودن و نمیخواستن آقای دادکان رئیس فدراسیون فوتبال بمونه، اون تیم ملی واقعا میتونست نمایش بهتری داشته باشه و در نهایت ایران حذف شد از جام جهانی و با اون جمله معروف خداحافظ برانکو و خداحافظ جام جهانی هم که آقای برانکو اصلا به ایران بر نگشتن تا اینکه مالیاتش رو نمیدادن، کار به فیفا کشید، دادگاه بین‌المللی کس کشید و بگم مالیاتش رو آقای نجات فلاح پرداخت کردن که آقای برانکو بتونه
حتی یه بارم
$100,000 بود فکر کنم
با تیم الاتفاق عربستان
نتونست وارد ایران بشه، ولی چون اگر وارد میشد چون مالیاتو نداده بود ممنوع الخروج میشد. در هر صورت آقای نجات فلاح که سرپرست پرسپولیس بود تونست ایشون رو بیاره و مالیات رو هم داد وزارت ورزش آقای گودرزی و در نهایت برانکو موند و در اون دربی 1-0 که اصلا عقب بودن با اون گل جری بنگستون که در شرایط عجیب و غریبی هم به ثمر رسید برانکو موندنی شد، اگه میباخت 100% میگفتن که قرار اخراج بشه، ولی همون گل همانا موندن برانکو نایب قهرمانی در سال اول و بعد دوتا قهرمانی پشت سر هم و الان هم در حوالی قهرمانی سوم با پرسپولیس هستن و حالا باید ببینید در هفته‌های آخر چه خواهد شد.
درسته تا دقیقه 37 هم زوباهن همون 1-0 از تراکتور سازی تعویض جلو هست، پنالتی محمدزاده زوبی ها رو از تراکتور سازی فعلا
یه نکته بگیم حالا آقای زاره اجازه بده، الان بازی ساعت 8:30 قرار است شروع بشه، 20:15 دقیقه و چیزی حدود 35 دقیقه به این بازی مونده. انقدر دور اطراف ورزشگاه ترافیک بوده، انقدر ازدحام بوده، اتوبوس پرسپولیس 19:35 رسیده به ورزشگاه و سری رفتن تو رختکن
دیگه برای
بله خیلی عجیبه و این نشون میده حالا تو این بازی حساس باید بالاخره اتوبوس زودتر راه میافتاد، حالا سپانه رسیده بودن و داشتن گرم میکردن. ببینیم حالا پرسپولیس بدناشون چقدر آماده میشه تا این بازی، ولی عجیبه. حالا من نشینه بودم 45 دقیقه قبل بازی تیم، چون در قوانین فیفا و AFC تیم ها باید حداقل 1 ساعت و 50 دقیقه زودتر در ورزشگاه باشن. اینم از ماجراهای عجیب فوتبال ایران هست. حالا بایستی ترافیک رو در نظر میگرفتم و زودتر راه میفتادم.
تشکر. به خاطر ازدحام علاقمندان فوتبال در ورزشگاه آزادی امکان برقراری ارتباط با گزارشگران و خبرنگاران در محل برگزاری بازی مقدور نیست. آقای زاره تهیه کننده برنامه خیلی تلاش کرد که بتونیم بار دیگر شما در جریان حاشیه های بازی قرار بدیم.
قبل از سنگ پرانی بوده، سرشکستگی دوباره زیاد بوده و متاسفانه این ماجرا داره در تهران هم تکرار میشه. حالا شهرستانا که هیچی، در تهران وقتی یه بازی مهم برگزار میشه چرا باید اینجوری هواداره و هم دیگه حمله بکنن؟
مثلا که فروش بلیط در بازار سیاه هم وجود داشته، قیمت 100 هزار تومانی ظاهرن های فاضل
بیشتر 400 300 و حالا 100
من کفشو من
شما گفتم. کف بازار رو دارم گرفتی. در هر صورت فوتبال ما واقعا حرفه‌ای آقای متنداش ما این وضعیت حرفه‌ای نیستیم واقعا. خب برسیم به لیگ قهرمانان آسیا که حالا با توجه به اینکه 7 دقیقه بیشتر وقت نمونده به خاطر اذان هم بایستی از خدمت شنوندگان مرخص بشیم.
بله
این هفته خب هم استقلال باخت به هلال عربستان و هم پرسپولیس به الاهلی که واقعا حیف شد و میتونست این دو تیم بازنده نباشن در مقابل این حریف این کشور عربستان که میدونید دیگه بالاخره یک ماجراهای کشور ثالث و اینا هم داریم و کره‌های ما این کشور داریم. در هر صورت پرسپولیس حالا در رده چهارم جدوله و از صد با 7 امتیاز، الاهلی با 6 امتیاز، پاختاکر با 5 امتیاز و پرسپولیس با 4 امتیاز در این گروه هستن. میدونید که در بازی‌های لیگ قهرمانان دیگه تفاضل گل معنی نداره، بازی رو در رو مهمه و جمع در واقع جمع گل‌های خورده و زده در بازی رو در رو که بله. در زمین حریف هست. حالا در هر صورت پرسپولیس در بازی بعدیش مقابل پاختاکر قرار می‌گیره. اگه مساوی کنه یا ببازه رسما کار پرسپولیس در لیگ قهرمانان تموم میشه و در واقع تساوی پرسپولیس مقابل پاختاکر یه جورای شانس صعود هر دو تا تیم رو کم میکنه. اگه پرسپولیس حالا که یه برد داره، یه مساوی و دو تا شکست در قهر جدول گفتیم، ولی خب دوشنبه 16 یه بازی مرگ و زندگی داره که اون بازی بعدش هم باز دوباره مرگ و زندگی با اسد در آزادی.
اگر پاختاکر که خب نتیجه نگیره که بازی با اسد فرمایشی میشه،
در صورت برد بله بازی با اسد فرمایشی میشه اگر پاختاکر ببازه در تاشکند. اگر بتونه ببره امیداش بیشتر میشه، اون هفته آخر با اسد در آزادی است و جهنم ورزشگاه آزادی، ممکنه تا اون موقع اسد هم سودش قطعی شده باشه، یکم حالا اسدی ها صفت نگیرن و
شانس برای تیم اول شدن دیگه عملا وجود نداره.
نه نداره برای تیم اول شدن،
فقط برای تیم دوم
پرسپولیس باید یه برد بیاره که اگه بتونه بازی بعدش هم بتونه با امید بازی کنه که بتونه صعود کنه. استقلال شرایطش متفاوته، استقلال باید هر دو تا بازیشو برای صعود باید ببره و منتظر برنده نشدن از دوهل و حتی الهلال هم بمونه که یکم کارو سخت می‌کنه. استقلال اگه بتونه از دوهل رو در آزادی با بیش از 3 گل
اینا شاید بتونن بزنن هفته آخر، ولی از دوهل سخته.
بله بله و از دوهل رو در آزادی بیش از 3 گل بتونه ببره شاید تغییر می‌کنه، اما خب به نظر نمی‌رسه که اتفاق بیفته. الهلال برای صعود به 1 امتیاز احتیاج داره و استقلال با دو برد هم نمی‌تونه بالای سر الهلال بره، پس عملاً مثل پرسپولیس تیم دوم شدنش کلمیکون شده، ولی این دلیلش این هست که بازی مقابل الهلال، الهلال عمل کرده بهتری داشتن. استقلال که گفتم بهتون در رده سوم، یعنی الهلال با 9 امتیاز اوله، الدوهل با 7 امتیاز دومه و استقلال با 4 امتیاز سوم، العین هم با 2 امتیاز آخر هست. استقلال برای این در واقع این که صعود بکنه و امیدوار بمونه باید حتما تا هفته آخر باید الدوهل رو شکست بده، اگه مساوی کنه رسما دیگه کارش در لیگ قهرمانان تموم میشه، چون واقعا این بازی رو در رو حسابه. اگه استقلال بتونه مقابل عدول مساوی بکنه و اگر هفته آخر پیروز بشه
با الان
بله الان رو ببره، فقط در یک صورت صعود میکنه، همین که عدول در واقع شکست بخوره، در واقع ببخشید صعود نمیکنه، اگه عدول هم شکست بخوره هر دو تیم 8 امتیازی میشن، ولی استقلال باز هم حذف میشه به خاطر اینکه عملکردش بد بوده. عملا
شهرآورد استقلال و پرسپولیس در مرحله هشتم نهایی امکان پذیر بله. نیست که
باید حتما الدوهیل و الانو شکست بده و منتظر مساوی الهلال مقابل الدوهیل بمونه، چون حالا غیر ممکنه الهلال دو تا بازی بعدیشو ببازه، ولی
اونم به الان دو امتیازی انتهای جدول بعیده که الهلال امتیاز بده
الدوهیل صعود کنه و هم استقلال که نمیشه، ولی خب به هر صورت خیلی سخت هست به نظر من کاره استقلال از پرسپولیس سخت‌تر هست.
بله طبیعتاً اینطوریه. در این فاصله کوتاه آقای فادی درباره انتخاب سرمربی تیم ملی هم یه توضیح بفرمایید که خیلی از دوستان شرمنده در طول هفته از ما سوال می‌کنن.
ببینید اون چیزی که حالا فدراسیونی‌ها اعلام کردن درباره سرمربی تیم ملی هست که در حال مذاکره هستن. آقای شیعی هم دیروز مصاحبه کرد و گفت تا 10 روز آینده سرمربی تیم ملی معلوم میشه. به داخلی و خارجی بودنش اشاره نکرده. یک سفرهای رئیس فدراسیون به ترکیه و امارات هم خبراش بود که حالا رسما تایید نشده هنوز. با توجه به شرایط ارضی و با توجه به 48 منتظرن که 48 تیمی بشه جام جهانی یا نه جام جهانی، این خیلی تاثیرگذار هست. امروز سایت ها گمانه زنی کردن از حضور آقای علی دایی رو نیم کرد تیم ملی و دو تا بازی هم فکر با تونس و کره جنوبی ظاهرا در خرداد فیکس شده و
یا سوریه و کره جنوبی،
سوریه هم هست تونس هم هست و سایت تونسی زده بود که این بازی رو انجام خواهد گرفت. ولی در هر صورت با توجه به شرایط ارضی که وجود داره مطمئنا هم فدراسیون فوتبال هم باشگاه استقلال پرسپولیس دست به عصاتر هستن. الان باشگاه پرسپولیس 11 ماهه که آقای برانکو حقوق نگرفته و
حتی بشار اصلا ممکن از این تیم جدا بشه.
تهدید به شکایت هم کرده آقای برانکو ایوانکوویچ، سه تا نامه زده ظاهرا و مهلت داده. خیلی جالبه حالا هواداران پرسپولیس تو این قضیه هم پشت آقای برانکو دارن بودن. واقعا حقش از یک مربی 11 ماه حقوق نگیره و باز هم کار کنه، تیم رو ببره در کورس قهرمانی، قهرمانی سوم نزدیک کنه و برای لیگ قهرمانان آسیا بجنگه. باید نگاه کنید آقای کرانچر هم رفت تا حواله جدایی از تیم ملی امید، ولی خب اون قراردادش ظاهرا اجازه ندادی که این جدایی صورت بگیره و خیلی حجمه بود که ایشون هم بره. در هر صورت اگر جام جهانی، من فکر نکنم به این زودی ها اعلام بشه، کنگره فیفا در پاریس هست ظاهرا اونجا قراره یه چیزهایی اعلام کنن فکر کنم. اگه 48 تیم بشه صعودمون راحته. حالا
بس خیلی در این زمینه مفصله، ولی ما بازم فقط میخوایم صعود کنیم به جام جهانی. یعنی همه هدف و آمال و آرزوی ما باز هم صعود فقط به جام جهانیه، یا برنامه های بلند مدت میخوایم مربی بعدی در نظر بگیریم؟ و اگر فقط به فکر صعود به جام جهانی باشیم که یعنی درجا زدن در فوتبال ملی بدون شک.
حالا 30 ثانیه مونده بازی هم که نیمه اولش کم کم داره به پایان میرسه، یک برسه به صعود ذوب‌آهن هست. ما امیدواریم و که تیم ملی سر و سامون بگیره زودتر، که واقعا همه میخوان که این تیم قوی باشه بعد از رفتن کیروش. مربی حالا در حد نام کیروش حالا بیاد در تیم ملی، ولی گفتم شرایط میتونه تعیین بکنه. این که جام جهانی 48 تیمی بشه واقعا شاید لازم نباشه مربی بزرگ هم داشته باشه، سود راحت خواهد بود.
تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. آقای فادی هم بسیار ممنون، متشکرم.
تشکر
از آقای احسان زاده تهیه کننده و خانم صوفی هم صدا بردار محترم. تا هفته آینده خدا نگهدار و روزهای خیلی خوبی در پیش داشته باشید.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو ایران و خدمتتون عرض می‌کنم که امروز موقع اذان مغرب به افق تهران ساعت 25 دقیقه است. امیدوارم تمام نیازمندان به دعا رو در دعاهامون به یاد داشته باشیم ان شاء الله.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. وقتی که به نام خدای رحمان رحیم سلام میکنیم، یه جوری داریم به طرف مقابلمون، به اون کسی که بهش سلام کردیم، میگیم هر چی هم بخوام از خدا میخوام، نه از بنده‌هاش. حتی وقتی که دارم به عنوان یه وسیله یا مسیر خواسته از بنده‌ها، از جمله از تو یه چیزی رو درخواست میکنم، نگاه هم به اون چیزی که در اختیار و در دستای تو هستش نیست. دنبال این نیستم که هر جوری هستش اونا رو دست تو بکشم بیرون. خیالت راحت، نگران نباش. من فقط به عنوان یک مقرب، به عنوان یک وسیله، به عنوان یک سبب برای نزدیک شدن به علت هستی که حضرت حق هست، دارم اطاعت امر اون رو میکنم و این مسیر رو دنبال میکنم که از تو هم بخوام. ولی دارم میگم سلام برای اینکه بگم من به نام خدای رحمان رحیم امیدوارم و به توانایی و خزانه های بیکران او. این مسیر رو میام فقط برای اینکه بگم خدای اون مسیری که تو گفتی رفتم، حالا از هر جایی که صلاح میدونی من حیث لا یحتسب به من عطا کن. سلام به تو و خیالت راحت که چشمم به اون چیزی که تو داری نیست، تا از من در سلم و سلامتی. سلام. که یه موقعهای ما توی متون دینیمون و توی مطالب معنوی میشنویم که، یا مثلا حتی در کلام خدا، که خدا فلان دوست داره نسبت به فلان گروه مثلا غضب میکنه، اینا این واقعیتش نستش که توضیح کاملتر و دقیقش این هست که در جای دیگری هم خدا خداوند فرموده که مثلا الله الصمد، خدا چون خداست، چون کمال مطلقه، چون وجود مطلقه، به اصطلاح هیچ خلعی، هیچ جوفی نداره. گفت در توضیح صمد گفتن که لا جوف له، هیچ به اصطلاح درز و شکاف و سوراخ و خلعی به اصطلاح نداره. چیزی که کمال مطلقه، بنابراین دیگه درش تغییر راه نداره. یعنی اینجور نیست که در لحظه‌ای به حالی باشه، در لحظه دیگری به حال دیگه‌ای باشه، خوبی باشه که در اون نباشه، کمالی باشه در اون نباشه و حالا بخواد رخ بده. نقصان نداره که بخواد تغییر بکنه. پس اینی هم که میگیم که حالا مثلا خداوندی، مثلا ان الله یحب المتقین، خداوند تقوا پیشگان رو دوست داره، یا ان الله لا یحب الظالمین، خداوند ظالمین رو دوست نداره، این برمیگرد به خود ما. واقع ماجرا اینه که تو این ارتباطی که ما با حضرت حق داریم برمیگرد به خود ما. کسی که به اصطلاح ظرف وجودش رو به باران گرفته باشه، پر از آب باران میشه و استفاده میکنه، کسی که برعکس کرده باشه و رو برگرده باشه و پشت بکنه به خورشید و به باران، طبیعتاً ازش استفاده نخواهد کرد. هر چقدر هم که آفتاب بخواد بر او بتابه، باران بر او بخواد بباره، او نمیخواد استفاده کنه، او میخواد رو برگردونه. اگر اینجوری باشه، اون وقت این ماییم که شایسته رحمت، یا خدای نکرده شایسته خشم، که همون دوری از رحمت هست، خواهیم بود. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. ولی منی که زورم به خودم نمیرسه، منی که قبلش توی مقدمه مناجات اعتراف کردم که فنی لا اقدر نفسی دفعا ولا املک لها نفعا، کجا میتونم فرار کنم از دست خودم و از دست کوتاهی‌های خودم مگر به پناه تو یا الله؟ جناب آیت الله مظاهری.
اگر کسی مشمول غضب خدا بشه، وای به او، صد وای به او. و پروردگار عالم میفرماید و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، هر که غضب من شامل حال او بشه هلاک نابوده. ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله، هر که مورد غضب خدا بشه ذلت و مسکنت بر او زده شده. Oh.
قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
خلاصه معلوم میشه که این همه سعی تلاشی که آدم کرد، حتی اگر اینجا توجه نکنیم یه جایی معلوم میشه این همه تلاشی که میکنه او رو توی چه دست و گروهی قرار داده. آیا اونهایی که ظاهرشون با باطنشون فرق میکنه، یا اونهایی که نه در حرف درستشون ثابت قدم هستن و اون وقت در مقابل آدمهای نیک، در مقابل هستی، در مقابل مخلوقات درست کردار خدا، هر چیزی که سر جای خودش هست، کاملا فروتن و با سر پایین هستن، و در مقابل اونهایی که نادرست هستند محکم و راسخ هستند، آخرش معلوم میشه که تو کدوم دست و گروه هستیم. تعیینی که همین الان تو زندگیمون داریم میکنیم. آیات 51 تا 54 از سوره مبارکه مائده، استاد مرحوم شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء،
نعم
بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
الله أكبر.
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم.
الله
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.